جهاد هم باید باشه. در کنار گردان های عز الدین قسام ما گردان های قدس رو داریم که دارن پیش میبرن. این تنوع در کنارش تکثر جغرافیایی وقتی ایجاد میشه، دست مقاومت و دست جمهوری اسلامی رو باز میکنه. و چقدر این هوشمندانه طراحی شده که وقتی یک جبهه آسیب میبینه جبهه دیگر به دادشون میاد. شما در جبهه لبنان اگر این تکثر رو نداشتید، خب حزب الله بعد از اون جنگ از بین میرفت. اما یه دفعه میبینید در اوج افتخاری که اینها میکنن به سقوط سوریه و رفتن بشار اسد، و اینها بسیار شادن که بشار اسد سقوط کرده، سوریه سقوط کرده و از بین رفته، یمن وارد میشه و موشک‌های خودش اینها رو به پناهگاه میفرسته. ببینید این تکثره. یمن ما در دریای سرخ باب المندب است، ولی شما نگاه میکنید میبینید عراق به خلیج فارس راه داره. این تکثر جغرافیایی واقعا هوشمندانه طراحی شده و واقعا باید تحسین کرد این راهبرد مقام معظم رهبری که هیچگاه به یک منطقه اکتفا نکردن. البته ما بسیاری از مناطق رو داریم که کار شده از دلش جبهه مقاومت و محور مقاومت تولید میشه، منتها به دلیل مشکلاتی که در اون کشورها هست رسانه‌ای نمیشه. مثلا در مورد کشمیر یک ظرفیت عجیب و گسترده‌ای برای ایجاد محور مقاومت هست، در مورد پاکستان، در مورد افغانستان و کشورهای دیگه‌ای که یکی از دوستان مطلع میگفت تا 40-50 کشور میشه روش سرمایه‌گذاری کرد و از دلش محور مقاومت رو خلق کرد. اما خب صلاح نیست که به صورت علنی و صریح اعلام بشه.
ممنون از جناب علی استاد راسخی عزیز و سپاسگزارم از دقت و توجه شما هم مخاطبان برنامه راهبرد به مباحث ارزشمندی که در خصوص تبیین راهبرد کشور عزیزمون ایران در قبال رژیم صهیونیستی داره بیان میشه. همراه شما عزیزان هستیم و مباحث برنامه راهبرد از زبان استاد راسخی میشنویم در خصوص راهبرد مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در قبال رژیم صهیونیستی. رسیدیم به موضوع محور مقاومت که چه مؤلفه و ویژگی هایی برای جبهه مقاومت در بیان حکیمانه حضرت آقا هست و جناب استاد راسخی این مبحث رو دارن توضیح میدن. اشاره شد که جریان مقاومت یک جریان اعتقادی است، ساختار منعطف راهبردی و غیر متمرکز داره، تنوع جغرافیایی جبهه مقاومت و محور مقاومتی که از برتری های این جبهه است که همه اینها با اندیشه راهبردی رهبر معظم انقلاب شکل گرفته. ادامه این بحث از زبان استاد راسخی بفرمایید.
یک نکته دیگه که باید روش تاکید بکنیم بحث بومی سازی و خودکفایی است. برخلاف اشتباه راهبردی غربی ها که کشورهای مختلف رو وابسته بار میارن، جمهوری اسلامی اعتقاد دارد به این که باید محور مقاومت خودکفا بشه در ساخت سلاح. حتی غزه‌ای که در یک باریکه کوچیک قرار داره، چند وقت پیش فیلم هایی از کارگاه های کوچک سلاح سازی بیرون اومد. مثلا سلاح یاسین 105 که کلن 100 دلار تا 200 دلار هزینه ساختش هست، یه دفعه میمد تانک های مرکبای 3 میلیون دلاری رو میزد. 100 دلار کجا، 3 میلیون دلار کجا. یا مثلا پهباد ابابیلی که بچه های حزب الله داشتن، کاملا با پهبادهای ما مختلفه. این قضیه حتی اختصاص به محور مقاومت نداره. در مورد روسیه همه میدونن در بحث روسیه و اوکراین آنچه که گیم چنجر بود و زمین بازی رو عوض کرد پهپادهای شاهد 136 بود. انقدر این پهپادها اثرگذار بود که چند وقت پیش ترامپ گفت که بابا این چیه پهپادهایی که شما میسازید، پهپادهای 10 میلیون دلار، 30 میلیون دلار. من پهپاد میخوام مثل ایران بسازه 30000 دلار. 30000 دلار کجا، 30 میلیون دلار کجا. این که تدبیر حضرت آقا این بود که خود محور مقاومت خودکفا بشه و بومی سازی بشه در ساخت سلاح‌ها. و جالبش اینه که گاهی یمن موشک‌های شلیک میکنه که اصلا ما خودمون نداریم این موشک‌ها رو. ما فناوری ساخت سلاح رو به اینها منتقل کردیم، عوض این که ماهی بدیم دست اینها قلاب ماهیگیری دادیم. و همین باعث شد که ما شاهد شکلگیری یک خودکفایی نظامی از طرف گروه های مقاومت هستیم و تنوع در سلاح ها. اصل اون ماده و فرمول اصلی که شما میدید اینها روش میدن. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی و عماد مغنیه رو که به شکل جدی عامل انتقال این فناوری ها بودن و تونستن این فناوری ها رو منتقل کنن. منتها به جبهه مقاومت تاکید کردن که مثلا ما تا اینقدر به شما سلاح میدیم، بعدش دیگه خودتون باید اینا رو بسازید. و ما شاهد این بودیم که بچه های حزب الله، اگه یادتون باشه در جنگی که میان حزب الله و رژیم صهیونیستی شکل گرفت، یکی از فرماندهان پهبادی حزب الله که به شهادت رسید 3 روز بود از یمن برگشته بود. یعنی این که اینها به دنبال این هستن که آموزش بدن و اینها رو قدرتمند بکنن و به دنبال جنبش های مقاومت قوی خودکفای درونی هستیم، یعنی اینها بتونن این کار رو انجام بدن و کار رو پیش بدن.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از جناب عالی. دوستان ارجمند همراهان برنامه راهبرد، با شما عزیزان هستیم. راهبرد کشور عزیزمون ایران در قبال رژیم صهیونیستی و بیان دستاوردهای این راهبرد، انشالله با شما خواهیم بود و یک بخش دیگر رو با جناب استاد راسخی گفتگو خواهیم کرد در این باره.
اصل مقاومت، مقاومت، مقاومت یعنی در برابر اراده قدرت‌های بزرگ انسان سر خم نکند. اگر به چیزی اعتقاد دارد، چیزی رو لازم میداند یا چیزی رو ممنوع میداند، بر طبق عقیده خودش عمل کنه و در مقابل اراده دشمن، تحمیل دشمن، زورگویی دشمن سرخم نکنه. این معنای مقاومت، اینم جزء یکی از اجزای استقلال ملی مقاومت. یک اصل دیگر ارتقاء قدرت دفاعی کشور است. ارتقاء قدرت دفاعی، ما در اول انقلاب توانایی های دفاعی نداشتیم، تولیدات دفاعی ما به قدری ناچیز بود که نزدیک به صفر بود. اون مقدار چیزی که تولید می کردیم در حکم صفر بود. امام به ما یاد داد که باید قدرت دفاعی خودمون رو بالا ببریم. من رفتم خدمت امام، به ایشون اطلاع دادم که جوانهای ما دارن یک موشک ضد تانک رو که دارای قدرت چنین و چنانه تولید میکنن و یه زمانی هم معین کردن. من گفتم به امام که اینا گفتن در این زمان این کار رو انجام میدیم. به قدری امام خوشحال شد که من کمتر خوشحالی اونجوری در چهره امام دیدم. تشویق میکرد قدرت دفاعی رو بالا ببرید. نتیجه چی شده؟ نتیجه این است که امروز ارزیابان قدرت‌های دفاعی دنیا قضاوت میکنند که در این منطقه در فرون مقوله ایران در رتبه اول قرار داره.
از انتخاب شما عزیزان خیلی ممنونم. شما همراهان خوب رادیو معارف که این رسانه را انتخاب کردید و برنامه وزین راهبرد رو گوش می سپارید و مباحث ارزشمندی که استاد راسخی بیان می کنند. مباحث ما در این برنامه در تبیین راهبرد کشور عزیزمون ایران در قبال رژیم قاسم صهیونیستی رسید به محور مقاومت و مؤلفه هایی که نسبت به این محور در بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب هست. گفته شد که محور مقاومت یک محور اعتقادی و یک جریان اعتقادی است که یک ساختار منعطف راهبردی غیر متمرکز داره و از نظر جغرافیایی هم تکثر داره در جاهای مختلف و همینطور سلاحهایی که استفاده میکنه در میدان علاوه بر اینکه بسیار تاثیرگذار هست اما با هزینه‌های خیلی کم به دست میاد و ساخته میشه و میتونه در قبال تجهیزات پیشرفته و بروز کشور متخاصم صهیونیستی رژیم نجات پرست اسرائیل کارایی داشته باشه و خودش رو نشون بده. اینها مؤلفه و ویژگی های جبهه مقاومت و محور مقاومت هست. خب استاد راسخی باز هم میشنویم و استفاده میکنیم.
بنده بخوام اگر یک جمع‌بندی کلانی از این دو سه جلسه داشته باشم و در مورد مبارزه با رژیم صهیونیستی و فلسطین و محور مقاومت صحبت کنم و بخوام مهمترین ویژگی محور مقاومت رو دست بذارم و راهبردی که حضرت آقا داشتن، مهمترین راهبرد ما راهبرد تربیتی فرهنگی است. ما سلاح میدیم، تقویتشون میکنیم، فناوری رو در اختیار قرار میدیم، اما اساس کار ما فرهنگی تربیتی است. اینکه بچهای حزب الله بعد 40 سال تموم نمیشن، علارغم این که فرماندهان را از دست میدن، فرماندهان جوان با انگیزه جایگزینشون میشن. اینکه شهید ابو مهدی وقتی در عراق به شهادت میرسه، فرماندهان دیگه جایگزین میشن. این نشان از اینه که حضرت آقا راهبردشون انتقال نسل به نسل فرهنگ مقاومت و فرهنگ شهادت هست. یا شما ببینید که بحث شهادت و خود سیره شهدا یک مسئله کاملا فرهنگیه. ما در جبهه مقاومت و تدبیر مقام معظم رهبری با توجه به اون عقبه فرهنگی باعث این شده که شهادت زنده میکند، که البته خب طبیعتا این قضیه متأثر از واقعه کربلا و حضرت ابو عبدالله الحسین و حضرت سید الشهدا است. انتقال فرهنگ حسینی و عاشورایی این واقعه رو رقم میزنه و شما شاهد این هستید که بعد از شهادت مثلا سید حسن نصرالله در لبنان 6 میلیون نفری، 1/4 مردم طبق اعلام رسمی 1,000,000 و نزدیک 400,000 نفر در لبنان کوچک پای تشییع جنازه سید حسن نصرالله، این زعیم بزرگ شیعه در لبنان میان. خب اگر فرهنگ مقاومت فقط متکی به سلاح بود، متکی به تجهیزات بود، که از بین میرفت. و شما ببینید که سید حسن نصرالله زنده تر از قبل الان میان مردم لبنان حضور داره. خب این همیشه فرهنگ شهادت. حاج قاسم سلیمانی از وقتی به شهادت رسید زنده تر از قبل حضور داره. شهید سلیمانی به مراتب قدرتمندتر از حاج قاسم سلیمانی است. شهید حسن نصرالله به مراتب قدرتمندتر از سید حسن نصرالله است. این نشان از اینه که تدبیر مقام معظم رهبری و راهبرد مقام معظم رهبری این بود که اون حلقه اصلیه، اون هسته مرکزیه که بحث‌های فرهنگی تربیتی است، نباید اینجا گم بشه و یادمون نره که ما جنگ طلب نیستیم. جنگ رو به عنوان یک ابزار تحمیلی و اجباری در وقتی که مجبوریم استفاده میکنیم. البته شجاعت در میدان داریم و هرگز منفعل نمیشیم و پای مقدساتمون، پای امام حسینمون، پای مکتبمون محکم وایسادیم و این کار رو با قدرت و سرعت تمام پیش میبریم. منتها همه اینها با یک تدبیر کلان انجام میشه و نکته آخری که میخوام عرض بکنم این هست که حواسمون باشه اسیر روایت های صهیونیستی در مورد جبهه مقاومت نشیم. بله. جز نگر نباشیم، کلان نگر باشیم، به صورت کلان ببینیم که بعد از عملیات طوفان الاقصا چه بلایی سر رژیم صهیونیستی، چه بلایی سر آمریکا اومد، چقدر ابهت اینها در هم شکسته شد و چقدر اینها رو به افول هستن و روز به روز دارن ضعیف میشن. اگر این گونه به مسائل نگاه کنیم و تحلیل بکنیم به فهم خوبی از جبهه مقاومت میرسیم که این خودش به شکل جدی میتواند شناخت صحیح به استراتژی و راهبرد صحیح در میدان منجر بشه و کار رو تا حد کاملی پیش ببره.
بله. ممنون از جناب علی استاد راسخی عزیز، کارشناس محترم برنامه راهبرد بسیار استفاده کردیم. ما در این برنامه در ادامه بحث از راهبرد کشور عزیزمون ایران در قبال رژیم قاسب صهیونیستی به این نتیجه رسیدیم که محور مقاومت دارای ویژگی‌هایی است که در اندیشه راهبردی رهبر معظم انقلاب اینها بیان شده و در میدان هم داره این ویژگی‌ها خودشو نشون میده و روز به روز الحمدلله دستاوردهای این جبهه نسبت به دهه‌های قبل، نسبت به سال‌های گذشته کاملا مشخص و روشن هست. ما همچنان با برنامه راهبرد در هفته‌های آینده با شما عزیزان خواهیم بود. ممنون و سپاسگزاریم که مباحث این برنامه رو شنیدید. با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون. اینجا امر ما عشق یک امت قلب دل دادگار سرشار از جرأت قلب دل دادگار سرشار از جرأت لرزه افتاد بر کفار خیر سر توفانی که به پاس توفان غیرت است توفان غیرت است.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بفرمایید مطالب مهم رو بفرمایید.
برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید.
بشنوید، بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید.
بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب تا لحظات دیگر به استودیو خواهند اومد.
می‌خوایم بگیم همه آلرژی‌ها هم مزاجیان. برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده‌ای دارن، اصلا ربطی به مزاج نداره.
عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمی‌گیره.
خیلی علت‌ها هست، از این عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون هر بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. این روزای زیبای کربلای حسینی، این آرامش زیارت امام حسین علیه السلامه که آروم و قرار ما میشه. در هر حالی که هستیم یه سلام به آقا، یعنی آرامش، یعنی سلامتی، یعنی عشق. به حال همه اونایی که میگن وقتی تو راه کربلا قدم میذاریم انگار همه چی رو فراموش میکنیم و با عشق قدم برمیداریم. التماس دعا از همه کربلایی ها. امیدوارم همیشه سلامت باشید، مراقب سلامتیتون باشید تا همیشه بتونید در این راه های قشنگ قدم بذارید.
فقط في الوصول وكما قال إليهم في الدعاء جعفر وكما قال إليهم في الدعاء جعفر رحم الله الوجوه حينما تعفر.
متشکرم که بفرمایید سلامتی رو در روز شنبه شنونده هستید. یه سلام هم بکنم به شمایی که در عصر جمعه ساعت 15:15 تکرار این برنامه رو میشنوید. برای همه تون آرزوی سلامتی دارم. امروز هم دوستان ما میزبان خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایران هستیم و قرار پاسخگوی سوالات شما باشیم. دو شماره تلفن ناماشنا داریم، 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. خانم دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیزمون، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. حالا انشالله شنوندگانمون سوالاتشون رو مطرح میکنن و شما خانم دکتر عزیز هم با اطلاعات خوبتون پاسخگوشون هستید. اما مثل همیشه سوال هم داریم مخصوص خود شما شنوندگان عزیز دیگه. امروز سوالمون راجع به یه دانه روغنی خیلی ریزه، تو سه رنگ هم هست، سفید، قهوه‌ای و سیاه، که حالا ما سفید و قهوه‌ایش رو بیشتر دیدیم، حالا عملاً میگن سیاهش هم هست، که به صورت خام یا بوداده یا حتی آسیاب شده به شکل روغنی مصرف میشه، در انواع نانها، غذاها، شیرینیها کاربرد داره. سامانه پیامکی 3553 در اختیارتون هست که بگین شما چقدر ازش استفاده میکنین، تو چه مواردی، راجع به خواصش چی میدونین و خلاص این که ما استفاده میکنین. بفرمایید. سلامتی.
به نام خدا. سبک زندگی سالم از دیدگاه طب ایرانی. یکی از اصول بسیار مهم در حفظ سلامتی، تغذیه سالم و رعایت آداب صحیح غذا خوردنه. غذاها مزاج‌های متفاوتی دارند، پس بهتره برنامه غذایی رو متناسب با مزاجتون انتخاب کنید. در تابستان غذاهای سبک و کم حجم و در زمستان غذاهای دیر هضم مصرف کنید. حواستون باشه تا احساس گرسنگی نکردید غذا نخورید، پرخوری نکنید و قبل از سیر شدن دست از غذا خوردن بکشید. از مصرف چند نوع غذا در یک وعده بپرهیزید، ولی میتونید همراه غذا سبزی خوردن مصرف کنید. از خوردن میوه با نوشیدنی بلافاصله بعد از غذا یا همراه غذا پرهیز کنید. سعی کنید غذا رو به خوبی بچشید. در محیطی آرام و بانشات غذا رو میل کنید و در هنگام عصبانیت غذا نخورید. برای هضم بهتر بعد از خوردن غذا چند قدم حرکت کنید. سالم بمانید.
بله، بخش تدابیر سلامتی با اجرای همکارم آقای بختیاری. انشالله که همتون سالم بمانید. چی بهتر از سلامتی که بزرگترین نعمت خداست. اما دوستان عزیزم، یک بار دیگه اجازه بدید که سوال امروز برنامه رو که شما قرار پاسخش رو بدین مطرح بکنم. سوالمون راجع به یک دانه روغنی بسیار ریزه، در سه رنگ داریم، سفید، قهوه‌ای و سیاه، که به صورت خام، به صورت بوداده، آسیاب شده یا به شکل روغنی مصرف میشه، تو انواع نانها، غذاها، شیرینیها کاربرد داره. سامانه پیامکی 3553 در اختیارتون هست، هم این سوال رو جواب بدید، هم اگه از خانم دکتر سوال دارید مطرح بکنید. شماره تلفن ها هم هستن 329 10551 329 10552، با پیش شماره 025 در اختیارتون. هر سوالی که دارین مطرح بفرمایید.
تن درستی،
دل درستی،
جان درستی،
آرمان با شکوه زندگی است.
پاسداشت طب سنتی ایرانی، در برنامه بفرمایید سلامتی.
هر وقت خواب کافی داری، غذای سالم میخوری، خودتو دوست داری، یعنی بفرمایید سلامتی دیگه. خودتو به سلامتی تعارف کردی. دوستان عزیزم، در بفرمایید سلامتی پاسخگوی همه سوالاتتون هستیم. اگر که مطرح بفهمید راجع به بیماری‌های مختلف، که باز من مثل همیشه آرزو می‌کنم فقط سوال برای شما باشه، بخواید آگاهی کسب بکنی، نه اینکه حال خدای نکرده بیماری سراغتون اومده باشه. اما بریم تلفن بشنویم.
سلام خانم دکتر، ببخشید کسی که دچار پوکی استخوان هستش، که به سنتی چه دستیال عملی میده که حالا این مشکل حل بشه یا بهتر بشه؟ ممنون، خدافظ.
خیلی متشکرم، آرزوی سلامتی میکنم. خانم دکتر، پوکی استخوان،
ببینیم، پوکی استخوان یکی از اون کارهایی که ما نباید صبر کنیم باهاش مواجه بشیم، بعد به فکر درمانش باشیم، به خصوص خانم ها، چون بعد از سن یائسگی معمولا پوکی استخوان تشدید میشه. قبل از این که به این سن برسن باید براش تدبیر کنن. حتی ما از کودکی باید به فکرش باشیم و تو منابع گفته شده هرچی بچه ها فعالیت بدنی بیشتری داشته باشن، به خصوص پریدن و دویدن و اینجور موارد داشته باشن، کمک میکنه که اون بافت استخوانشون بهتر شکل بگیره و در آینده از پوکی استخوانشون جلوگیری بشه. کلن اگر دختر و خانم توی منزل دارین، توصیه بهشون بکنید از همین امروز ورزش رو شروع بکنن. ورزش کردن مهمترین راهکاریه که ما از برای ما جلوگیری میکنه از پوکی استخوان. و حتی کسایی که این سیر، حالا ما میگیم پوکی استخوان، یا حالا دو تا اصطلاح داره، یکی اینکه پوکی استخوان اتفاق افتاده بهش میگن استوپوروز، یکی اینکه نه در حال اتفاق افتادن بهش میگن استوپونی، یعنی یواش یواش استخوان ها دارن پوک میشن. توی این مسیر هم ورزش خیلی کمک کننده است. اون هورمون هایی که ترشح میشه، اون موادی که به بدن کمک میکنه که این شرایط بهتر بشه، خب واقعا خیلی کمک میکنه. پس اولین قدم و مهمترین قدم ورزش کردن تو هر سنی، یعنی تو هر شرایطی هستین ورزش رو بیارین جزء آداب زندگیتون و بهش خیلی اهمیت بدین. در مورد غذا، خب ما میدونیم حرف اول رو کلسیم میزنه، حرف اول کلسیم هم همیشه لبنیات میزنه. حالا سوالی که همیشه داره اینه که ما با لبنیات نفخ پیدا میکنیم، شما میگین لبنیات همراه غذا نخورین، طب سنتی با لبنیات مشکل داره، که حالا همه اینا جواب داره. اولا که طب سنتی خیلی توصیه کرده به مصرف لبنیات، یعنی مصرف کشک، دوغ، ماست و شیر جزء توصیه های کتابای طب سنتیه، ولی جا داره. ما میگیم همراه غذا لبنیات مصرف نکنید، چون هضم رو به هم میریزه، به خصوص ماست و دوغ همراه غذا هضم رو به هم میریزه و باعث ایجاد خلط بلغم توی بدن میشه. خودش وعده جدا میتونه باشه یا میان وعده باشه، یک کاسه ماست، یه لیوان دوغ، چند تا دونه کشک، یه لیوان شیر، اینا بهترین میان وعده ها میتونن براتون باشن. و اینکه میتونن اصلا باشون غذا درست کنیم. کالجوش یه غذای سنتی ایرانی، حالا کلجوش میگن، کله جوش میگن و خیلی اسمای مختلف محلی داره. بعضیا بهش سبزیجات میذارن، بعضیا نه، حتی گوشت هم بهش اضافه میکنن.
این گوشتشو من نشنیده بودم خانم دکتر، جدی؟
بله، مال اطراف تبریز و یعنی مال اون استان آذربایجان من دیدم که گوشت قلقلی بهش اضافه میکنه.
من مال خدای نمیدونم کدوم استان بود، گوجه رنده شده بهش اضافه میکنه.
بله،
اینم
گوجه هم داره،
خوشمزه.
حالا فهم مال کردستان باشه.
کش گفتیم، یه غذای خیلی عجیب مال ایلام، حالا اسمشو اگه ایلامی های عزیز اشتباه گفتم شما برام ارسال بکنید، خود تخصصی. بیگل میگن، نمیدونم از سوغاتشون هست. بعد خیلی عجیبه این غذا، اسمش حلواست، ولی اگه گفتین توش چی داره؟
حتما کشک داره.
کشک داره، خرمای حسابی داره و روغن حیوانی و گردو و اینها. خیلی مقوی میشه و پر انرژی میده، اصلا به خونورد و حتی میده.
بله، دقیقاً جزء غذاهای خیلی غلیظ میشه که وقتی کسی مصرف میکنه باید فعالیت پشت سرش هم فعالیت بدنی خوبی داشته باشه. پس لبنیات رو بیاریم به عنوان وعده غذایی اصلی. از کشک خیلی غذاهای مختلف میشه درست کرد، از شیر، حتی شیر برنج، فرنی، انواع غذاهایی که با شیر میشه درست کرد، و ماست هم همینطور، خیلی غذا هست که با ماست و دوغ درست میشه. و از لبنیات حتما روزی 3 واحد استفاده کنیم. اگر دیگه واقعا نمیشه استفاده کرد، سراغ دانه های جایگزین میشه، مثلا مثل بادام درختی که سهم کلسیم خیلی خوبی داره، انجیر، مویز، اینجور موارد میشه رفت. و نهایتا میریم سراغ مکمل ها، حالا مکمل های کلسیمی به اندازه، چون اینو باید بدونیم بدن ما چه کلسیم زیادی داشته باشه چه کلسیم کم داشته باشه، تو کسایی که سابقه سنگ‌کلیه دارن میتونه سنگ‌کلیه ایجاد بشه. پس باید به اندازه از این موارد استفاده کرد. و خب یه جایی میرسه که باید هورمون درمانی کرد، باید درمان‌های تب رایج و داروهای شیمیایی رو استفاده کرد، که حتماً، یعنی اینکه خدای نکرده تو سن بالا یه شکستگی، یه ضربه خیلی کوچیک به خاطر پوکی استخوان باعث بشه که مثلا شکستگی‌های وسیع لگنی اتفاق بیفته و فرد خدای نکرده کلاً خونه نشین بشه و اصلا نتونه دیگه حرکت بکنه، خیلی بله. تصور وحشتناکیه. حتما اگر پزشک متخصص قدرتشون، فوق تخصص قدرت رو بهشون توصیه کرد که از داروهای شیمیایی که حالا بحث هورمون‌های افزایش دهنده استخوان هستن استفاده کنه، حتما بهشون توجه کنم و طبق اون دستورالعمل حتما انجام بده.
من پیامک بخونم، سوال ارسال کردن شنوندگان عزیزمون. نوشتند که بند پسوریازیست دارم، 21 روز یک بار آمپول سینورام میزنم، آیا ضرر داره؟ و راههای درمان بعضی قسمت‌های بدن که خارش شدید داره چیه؟ چه غذاها و میوه‌هایی
استفاده نباید بکنم. 0913-0378 این پیامک رو ارسال کردن. فصل تابستون بعضی‌ها اینا خیلی اوج میگیره، به خصوص آره این حساسیت ها و خارش ها و اگر لطف بکنید
بیماری پسوریازیس یا حالا به اصطلاح انگلیسیش میشه سوریازیس، بیماری پوستیه که عموما خودیمنیه. حالا برای بعضیا فقط از یه منطقه کوچیک یه خارش خیلی کوچیک حالا یه پوست روزی که میره میاد و خاموش و روشن میشه، تو بعضیا نه خیلی وسیع‌تر میشه، ممکنه پوست نواحی بیشتری از بدن رو درگیر بکنه و حتی به درگیری مفصل برسه. و خب این موارد خیلی فرق میکنه که ما با یه زایه خیلی کوچیک مثلا دو در دو توی دست طرفیم یا با یه زایه خیلی بزرگ وسیع توی بدن یا به درگیری مفاصل.